صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوازدهم،
ادله مخالف. 1. سیره مسلمین. درست است که ظاهر آیات و روایات این است که پوشش وجه و کفین لازم نیست، ولی نمیتوان منکر شد که سیره متدینین برخلاف این است. سیره چیزی نیست که به سهولت بتوان از آن چشم پوشید. اگر واقعاً سیره مسلمین از صدر اسلام تا کنون به طور مستمر و پیگیر این باشد که پوشش وجه و کفین را لازم بشمارند، دلیل روشنی است که این درسی بوده که مسلمانان از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار آموختند. اصطلاحاً میگویند سیره مستمره مسلمین کشف از سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکند و سیره پیغمبر البته حجت است. در بسیاری از موارد فقها در اثبات احکام به سیره تمسک میجویند. مثلا در مورد ریش تراشی میگویند محکمترین دلیل حرمت آن سیره مسلمین است که ریش را نتراشند. البته در اینجا مناقشه شده که از نتراشیدن ریش که بین مسلمین متداول است میتوان استنتاج کرد که ریش گذاشتن حرام نیست، ولی اینکه ریش گذاشتن واجب باشد استنباط نمیشود، زیرا ممکن است مستحب و یا مباح باشد. در مسئله پوشش وجه و کفین نیز به سیره مسلمین تمسک شده است. در جواب این استدلال باید یک نکته تاریخی و اجتماعی را مورد دقت قرار دهیم. آن نکته این است که اگرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و اسلام آن را به وجود آورد، ولی در ملل غیر عرب به شدیدترین شکل رواج داشت. در ایران و در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می کردند، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه اسلام می خواست وجود داشت. در بین این ملت ها وجه و کفین هم پوشیده می شد. بلکه در بعضی از ملت ها سخن از پوشیدن زینت زن و چهره زن نبود. سخن از پنهان کردن زن و به اصطلاح قایم کردن زن بود، و این فکر به صورت عادت سفت و سختی در آمده بود. اسلام گرچه پوشانیدن وجه و کفین را واجب نکرد، ولی تحریم هم نکرد. یعنی اسلام علیه پوشانیدن چهره قیام نکرد و بازگذاشتن را واجب ننمود، و در نتیجه ملت‌های غیر عرب که مسلمان شدند از همان عادت و رسم دیرین خود تبعیت کردند. اسلام با رسم پوشیدن چهره جز در مورد احرام مخالفت نداشت، بلکه همانطور که قبلاً تذکر دادیم استثنای وجه و کفین یک رخصت تسهیلی است. رجحان اخلاقی تستر تا حد امکان مورد توجه اسلام است. علاهازا فرزن سیره‌ای وجود داشته باشد دلیل بر وجوب پوشیدن وجه و کفین نمی شود. به علاوه چنین سیره‌ای در زمان پیغمبر و صحابه و در زمان ائمه اطهار وجود نداشته است. آنچه از زوایای تاریخ به دست می‌آید این است که سیره مسلمین در قرون اولیه اسلام با سیره آنها در قرون بعدی، مخصوصاً پس از اختلاط ملت عرب با ملت‌های دیگر و بالاخص پس از تأثر از رسوم و عادات امپراتوری روم شرقی از یک طرف و رسوم ایرانی از طرف دیگر بسیار متفاوت بوده است، تا آنجا که برای بسیاری از مورخان غربی که از متون اسلامی اطلاع صحیحی ندارند این توهم پیش آمده که اساساً اسلام دستوری درباره پوشش نداده است و همه اینها از خارج دنیای اسلام به میان مسلمین سرایت کرده است، و ما در بخش اول این کتاب سخنانشان را نقل کردیم. و البته همانطور که قبلا ذکر کردیم این سخن یاوه ای بیش نیست. اسلام دستورهای اکید درباره پوشش دارد و فلسفه خاصی را هم در نظر گرفته است. پس اولاً چون این سیره مستمری وجود نداشته است و ثانیاً فرضاً چون این سیره ای در میان مسلمین وجود می داشت، دلیل نبود مگر آن که ثابت شود عمل خود معصومین هم بر همین منوال بوده که البته آن هم ثابت نیست، بلکه از بعضی روایات گذشته معلوم شد که عمل معصومین نیز با آنچه در قرون اخیر اسلامی رایج شده موافقت ندارد. تمسک به سیره مسلمین یک تتبع تاریخی عمیقی می خواهد. هزاران تغییرات تدریجی و آرام عملاً در رفتار ملت‌ها پیدا می‌شود که چون توأم با یک حادثه پرسر و صدا نیست، تاریخ از ضبط آنها سکوت می‌کند. در مورد انواع به اصطلاح مدهای لباس مردانه در طول قرون، آنقدر تغییرات پیدا شده که قابل احصا نیست. بدین ترتیب که ما سیره را توجیه کردیم، دیگر نمیتوان آن را کاشف از سیره نبوی و درسی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دانست و حجت نخواهد بود. اگر ما بتوانیم وجود چنین سیره و روشی را از شخص پیغمبر اکرم نیز اثبات کنیم، باز هم دلیل بر وجوب نخواهد شد. فقط دلیل بر جواز است و حد اکثر دلیل بر ارجحیت است. و چنان که در تفسیر آیه و این یستعففن خیر لهن یادآور شدیم، شک نیست که هرچه اصل تستر بیشتر رعایت شود، از نظر تأمین هدف شارع بهتر است. شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک ضمن بحث از ادله این مسئله در پاسخ استدلال به سیره و اتفاق مسلمین چنین میگوید: ادعای اتفاق مسلمین بر جلوگیری از بازگذاشتن چهره و دو دست مردود است. اولاً به دلیل اینکه ضد چنین اتفاقی نیز نقل شده است. یعنی نقل شده که سیره مسلمین همواره این چنین بوده که زنان چهره و دو دست را باز می‌گذاشتند. قبلاً ایشان یکی از ادله موافقین بازگذاشتن چهره و دو دست را چنین بیان کردند: عمل مردم عموماً در همه اعصار بر این بوده است که زنان به نحوی از خانه بیرون می آمده اند که چهره آنها نمایان بوده است و کسی این عمل را منکر نمی شمرده است. ثانیاً بر فرض که قبول کنیم سیره مسلمین بر جلوگیری از کشف وجه و کفین است، باز دلیل نمی شود. زیرا سیره وقتی دلیل می شود که ریشه ای جز قبول فرمان پیغمبر در کار نباشد تا دلیل بر فرمان پیغمبر بشود. ولی در اینجا احتمال می رود که ریشه این سیره حس غیرت و مردانگی افراد باشد، نه اطاعت از دستور پیغمبر. و ظاهر هم همین است که ریشه این سیره حس غیرت و مردانگی مردم است. احتمال هم می رود که ریشه سیره افضلیت پوشش باشد، زیرا شکی نیست که به فرض جواز پوشانیدن افضل است از باز گذاشتن. دو، ملاک. دلیل دیگری که بر لزوم پوشانیدن چهره و دو دست اقامه شده این است که ملاک، یعنی آن فلسفه ای که ایجاب می کند سایر قسمت های بدن پوشیده باشد، ایجاب می کند که چهره و دو دست نیز پوشیده باشد. مگر فلسفه پوشیدن سایر قسمت‌های بدن جز جنبه فتنه انگیزی آنهاست. زیبایی چهره و فتنه انگیز بودن آن کم از بعضی دیگر از قسمت‌های بدن نیست، بلکه بیشتر است. بنابراین معقول نیست که مثلا پوشانیدن مو به خاطر زیبایی و فتنه انگیزیش واجب باشد، ولی پوشانیدن رو که مرکز زیبایی های زن است واجب نباشد. در دین مقدس اسلام هر چیزی که موجب تحریک شهوات و برهم زدن عفاف و پاکدامنی است قدغن شده. آیا ممکن است با چنین مبنایی پوشش چهره و دو دست مخصوصاً چهره لازم شمرده نشده باشد؟ در جواب این استدلال میگوییم شکی نیست که واجب نبودن پوشش وجه و کفین از این جهت نیست که ملاک و فلسفه اصلی پوشش در آن وجود ندارد، بلکه همچنان که قبلا اشاره کردیم و از قدمای مفسرین نیز نقل نمودیم، از جهت این است که ملاک دیگری ایجاب می کند که در این مورد استثناء به وجود آید. آن ملاک دیگر این است که پوشش وجه و کفین اگر به طور وجوب پیشنهاد شود، موجب حرج و فلج و سلب امکان فعالیت عادی از زن می گردد. چنان که قبلا هم گفتیم، پوشش وجه و کفین مرز محبوسیت و عدم محبوسیت زن است و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه کردن و حذف کردن این قسمت کاملا عوض می شود. برای اینکه این بحث بهتر روشن شود، باید یک اصطلاح مربوط به علم اصول فقه را توضیح دهیم. اصولیین می گویند مباح بر دو قسم است، مباح اقتضایی و مباح لا اقتضایی. بعضی از کارها نه دارای مصلحتی است که باعث شود شارع آن را واجب کند و نه دارای مفسده است که سبب شود حکم به تحریم آن دهد. این کارها به علت اینکه ملاکی برای وجوب یا حرمت ندارند، مباح شمرده می شوند و به همین جهت آنها را مباح‌های لا اقتضایی می نامند. شاید اکثر مباحات از این نوع باشد. ولی برخی دیگر از کارها علت مباح شدنش وجود حکمتی است که ترخیص آن کار را ایجاب می کرده است. یعنی اگر شارع آن کار را مباح نمی کرد، مفسده ای لازم می آمد. این نوع از مباحات را مباح اقتضایی می نامند. در این نوع از مباح ممکن است مصلحت یا مفسده ای در فعل یا ترک آن کار وجود داشته باشد. ولی شارع به خاطر رعایت مصلحت مهمتر که رخصت را ایجاب می کرده است، حکم به اباحه کرده و از آن ملاک دیگر چشم پوشیده است. مباح‌هایی که به خاطر حرج مباح قرار داده شده از این قبیل است. مقنن در نظر گرفته است که اگر بخواهد مردم را از برخی از کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می شود. لذا از تحریم آن چشم پوشیده است. بهترین مثال مسئله طلاق است. شک نیست که طلاق از نظر اسلام عملی ناپسند و مبغوض است، تا حدی که آن را زشت‌ترین مباح و ابغض الحلال خوانده است. در این حال شارع مقدس حکم به تحریم طلاق نکرده، به مرد اختیار داده است که زنش را طلاق بدهد. در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر این عمل در نظر شارع اسلام مبغوض و منفور است، پس چرا آن را حلال قرار داده و اگر مبغوض نیست، پس این همه نکوهش درباره آن چیست و اساساً ابغض الحلال یعنی چه؟ محدثین روایت کرده اند ابو ایوب انصاری می‌خواست زنش ام ایوب را طلاق دهد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنید، فرمود ان طلاق ام ایوب لخوب، یعنی طلاق دادن ام ایوب گناهی بزرگ است. در این حال اگر ابو ایوب زنش را طلاق می‌داد، پیغمبر اکرم نمی‌فرمود که این طلاق باطل است. رمز این مطلب چیست؟ آیا ممکن است چیزی به قدر یک حرام مبغوض و ناپسند باشد ولی در این حال مباح باشد؟ بلی، ممکن است چیزی به قدر یک حرام و بیش از بسیاری از حرام‌ها مبغوض باشد ولی به خاطر مصلحتی تحریم نشود. رمز این مسئله در باب طلاق این است که اسلام نمی‌خواهد بنای ازدواج را بر اجبار و الزام بگذارد و نباید. مرد باید حامی و علاقمند به زن باشد و زن باید در شکل یک محبوب در خانه بماند. یعنی اساس قانون خانوادگی محبت است. عشق و علاقه اجبار بردار نیست. صحیح نیست که قانون بخواهد زن را به زور به شوهرش بچسباند. وقتی علاقه بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، طبعاً زیربنای قانون خانوادگی از میان رفته است. مخصوصاً اگر تنفر از ناحیه مرد باشد، زیرا سررشته علقه خانوادگی در جانب مرد است و اگر مرد علاقه‌مند باشد، زن طبق طبیعت خودش که می‌خواهد او را دوست بدارند علاقمند می‌شود. زن به محبوب داشتن اهمیت نمی‌دهد، به محبوب بودن اهمیت می‌دهد. یعنی زن آن مردی را دوست می‌دارد که او را دوست بدارد. مردی محبوب اوست که او محبوب آن مرد باشد. لذا کلید علقه خانوادگی در دست مرد است و همین که علاقه مرد از بین رفت، کانون خانوادگی به طور طبیعی منحل است. چون این کانونی را که باید بر محبت و علاقه و صمیمیت استوار باشد، نمی شود با زور و اجبار قانونی نگهداری کرد. زن مانند نوکر یا کارگر نیست که قانون اجباری بتواند او را در محل کارش علارغم صاحب کار نگهداری کند. اسلام تدابیری اندیشیده است که دلسردی و بیمهری بین زوجین پیش نیاید و مرد از روی شوق و رغبت پروانه‌وار به دور شمع وجود همسرش بچرخد. اما اگر موجبات نارضایی و جدایی فراهم شد و مرد خواست همسرش را طلاق بدهد، اسلام این کار را بسیار زشت می‌داند، ولی مانع آن هم نمی‌شود، زیرا دیگر چاره‌ای نیست. این یک نمونه روشنی از مباح‌های اقتضایی است. غالب استثناهای باب حجاب از همین قبیل است، خواه استثناهایی که در باب محارم است یا استثناهایی که از لحاظ مقدار پوشش است. لحاظا در مورد محارم یعنی غیر شوهر، هرقدر زن پوشیده تر باشد بهتر است. تهییج شهوت در مورد محارم درجه اول از قبیل پدر و فرزند و عمو و برادر تقریبا صفر است، ولی جاذبه زن مخصوصا اگر جوان و زیبا باشد در محارم درجات بعدی، مخصوصا در محارم سببی از قبیل پدر شوهر و پسر شوهر بی تأثیر نیست. رخصت شارع در این موارد برای ضرورت اختلاط و معاشرت‌های زیادی است که بین محارم اجتناب ناپذیر است. فکر کنید اگر پوشش زن نسبت به برادر و پدر لازم باشد، چقدر زندگی خانوادگی دشوار خواهد شد. در مورد پدر و عمو و حتی برادر، طبعاً رغبت جنسی وجود ندارد، مگر در افراد منحرف و استثنایی. ولی در مورد پسر شوهر، عمده ملاک همان عسر و حرج است. اگر مردی زن زیبا و پسر جوانی دارد، هرگز این پسر نسبت به زن پدر، مانند فرزند نسبت به مادر خود نیست. بنابراین، مباح بودن ترک پوشش در برابر بعضی محارم نیز به ملاک عسر و حرج است و ما این نکته را که ملاک عسر و حرج است از آیه 58 سوره نور استفاده کردیم که می‌فرماید توافون علیکم بعضکم علی بعض. بعضی از مفسرین از قبیل صاحب کشاف نیز در ذیل همین جمله بدین نکته اشاره کردند. همانطور که مکرر گفته ایم، چون این استثناها از ناحیه حرج است، نه اینکه ملاک تحریم وجود نداشته باشد، بنابراین هرقدر تستر بیشتر رعایت شود بهتر است. یعنی جدایی زن و مرد، پوشش، ترک نظر و هر چیز دیگری که انسان را از حریم مسائل جنسی دور می کند، رجحان دارد و مادام که ممکن است باید مراعات گردد. اگر کسی بپرسد در کلاس یا مجلسی که زن و مرد هر دو شرکت می کنند و زنان به قدر کافی پوشیده هستند، آیا اگر یک در میان بنشینند بهتر است یا اینکه زنها در یک قسمت و مردها در یک قسمت دیگر بنشینند؟ جواب این است که البته جدا بنشینند بهتر است. به طور کلی اصل ضرورت و احتیاج را باید در نظر گرفت. نباید این ترخیص شرعی بهانه‌ای به دست دهد که مردان و زنان اجنبی حریم را از میان بردارند و خطر برخوردهای زن و مرد را فراموش کنند. هیچ غریزه‌ای به سرکشی و حساسیت غریزه جنسی نیست. احتیاط‌ها و توصیه‌های اسلام مبنی بر دور نگه داشتن زنان و مردان اجنبی تا حدودی که حرج و فلج ایجاد نکند، مبنی بر این اصل روانی است. روانشناسی و روانکاوی 100% این نظر را تأیید می کند و تواریخ و داستانها حکایت می کنند که گاهی یک برخورد، یک تلاقی نگاهها در ظرف یک لحظه اساس خانواده ای را متلاشی کرده است. به نیروی تقوا و ایمان در مقابل موجبات همه گناه ها می توان تکیه کرد، مگر در مورد گناهان مربوط به غریزه جنسی. اسلام هرگز نیروی تقوا و ایمان را با اینکه قوی ترین نیروهای اخلاقی است، یک ضامن کافی در برابر تحریکات و دسایس این غریزه ندانسته است. چقدر عالی و لطیف سروده حافظ شیراز در غزل معروف خود که با این بیت آغاز می شود: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. آنجا که می گوید قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرند. آری در خیل خوبان سواری برای فتح حساری از تقوا کافی است. سه، روایت. دلیل سوم از ادله کسانی که پوشش وجه و کفین را لازم شمرده اند، روایتی است که در کتاب‌های حدیث نقل شده و شهید ثانی در مسالک به آن استدلال و سپس نقد کرده است. مضمون روایت این است: در حجت الوداع زنی برای پرسیدن مسئله‌ای خدمت رسول اکرم صلوات الله علیه آمد. فضل ابن عباس پشت سر رسول خدا سوار بود. نگاه‌های بین آن زن و فضل رد و بدل شد. رسول اکرم متوجه شد که آن دو به هم خیره شده اند و زن جوان به جای اینکه توجهش به جواب مسئله باشد، همه توجهش به فضل است که جوانی نورس و زیبا بود. رسول اکرم با دست خود صورت فضل را چرخانید و فرمود: زنی جوان و مردی جوان، می ترسم شیطان در میان ایشان پا بنهد. شهید رضوان الله علیه در پاسخ این استدلال می گوید این روایت دلیل بر عدم وجوب پوشیدن چهره است و حتی دلیل بر جواز نظر به چهره اجنبیه است، نه دلیل بر وجوب پوشیدن چهره و بر حرمت نظر. ما سخن شهید را چنین توضیح می دهیم: اولا طبق مفاد این حدیث پیغمبر اکرم زن را از بازگذاشتن چهرهش نهی نفرموده بود که منتها بدین جریان شد. ثانیاً خود رسول اکرم ضمن پاسخ دادن به مسئله آن زن به چهره زن نگاه می کرد که متوجه شد آن زن آزمندانه به چهره زیبای فضل خیره شده است. ثالثاً قرائن این قصه حکایت می کند که نگاه آن دو به یکدیگر شهوت‌آلود بوده است. شک نیست که این گونه تبادل نگاه ها حرام است. بدین جهت بود که رسول اکرم دست خود را به پشت سر برد و چهره فضل را به طرف دیگر برگردانید که دیگر او به آن زن نگاه نکند و آن زن به او. رابعاً بعد از این جریان نیز زن را امر به پوشیدن چهره نکرد، بلکه عملاً مانع نگاه‌های شهوت‌آلود آن دو به یکدیگر شد. شیخ انصاری نیز در رساله نکاح پس از آن که این حدیث را از طرف طرفداران لزوم پوشیدن چهره و حرمت نظر نقل می‌کند، می‌فرماید این حدیث بر خلاف مدعای آنها بیشتر دلالت دارد. چهار، خواستگاری. یکی دیگر از ادله کسانی که پوشش چهره را لازم دانستند این است که در مورد کسی که قصد ازدواج دارد اجازه داده شده که به چهره زنی که مورد نظر اوست نگاه کند. مفهوم این حکم این است که برای کسی که قصد ازدواج ندارد نظر کردن جایز نیست. اکنون ما بعضی از روایات این باب را ذکر میکنیم. ابو هریره میگوید نزد رسول خدا بودم که مردی آمد و گفت با زنی از انصار ازدواج کردم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرمود آیا آن زن را دیده ای؟ گفت نه. فرمود برو او را ببین، زیرا جا چشم انصار معمولاً عیبی دارد. ب. مغیرت ابن شعبه از زنی خواستگاری کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلع شد. بدو فرمود برو ببین، زیرا اگر ببینی و بعد ازدواج کنی، این کار برای دوام ازدواج شما بهتر است. جیم. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است وقتی شخص بخواهد با زنی ازدواج کند، باکی نیست که به چهره و محل دستبندها نگاه کند. مفهوم مخالف این حدیث این است که اگر قصد ازدواج در کار نباشد، نگاه کردن جایز نیست. جواب این استدلال همانطور که فقها گفتند این است که اولا نگاه خواستگار با نگاه غیر خواستگار فرق می کند. خواستگار به دیده خریداری و برای خریداری نگاه می کند و به اصطلاح نظر استقلالی دارد و معمولا خالی از تلذذ نیست. لذا فقها می گویند نگاه خواستگار با علم بدین که تلذذ حاصل می شود مانعی ندارد. البته هدف او باید تحقیق باشد نه تلذذ، ولی غیر خواستگار اگر به منظور تلذذ نخواهد نگاه کند، نظرش عالی خواهد بود نه استقلالی. ما فرق بین این دو نوع نظر را در تفسیر آیه 31 سوره نور بیان کردیم و خلاصه این است: کسی که قصد خواستگاری ندارد نباید با چشمان خیره و نگاه های خریداری زن را ورانداز کند و این منافات ندارد که نظر به چهره زن به طور عالی، یعنی به اندازه‌ای که لازمه مخاطبه است، جایز باشد. و ثانیاً در مورد نگاهی که مقدمه خواستگاری است، چنان که روایات دیگر دلالت دارد و فقها هم فتوا می‌دهند، جواز نظر اختصاص به چهره و دو دست ندارد، بلکه نسبت به مطلق زیبایی‌های زن نیز جایز است. از باب نمونه دو روایت را ذکر می‌کنیم. عبدالله ابن سنان می‌گوید از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم وقتی شخص اراده دارد با زنی ازدواج کند، آیا جایز است به موی او نگاه کند؟ فرمود آری، زیرا به گرانبهاترین قیمت خریدار اوست. یعنی آنچه انسان در زندگی زناشویی مایه می‌گذارد از هر چیز گرانبهاتر است. واضح است که مراد مهریه نیست، زیرا ارزش پولی مهریه گرانبهاترین قیمت نیست، بلکه مقصود این است که می‌خواهد با او زندگی کند و عمر خیش را با او به سر برد. دو، مردی از حضرت صادق علیه السلام می‌پرسد آیا مردی که قصد ازدواج دارد حق دارد به مو و زیبایی‌های زن مورد نظرش نگاه کند؟ فرمود اشکالی ندارد، مشروط بر این که مقصودش التزاز نباشد. پس معلوم شد جواز نظر برای خواستگاری اختصاص به چهره و دو دست ندارد. ثالثاً بحث ما فعلا در لزوم پوشیدن وجه و کفین است، نه در جواز نظر برای مرد. فرضاً روایاتی که دلالت می‌کند که برای خواستگار نظر به چهره زن مورد نظرش جایز است، مفهوم مخالفی داشته باشد که نظر غیر خواستگار بر چهره زن جایز نیست. دلیل بر عدم جواز نظر مرد بر چهره زن بیگانه است، نه بر وجوب پوشیدن زن وجه و کفین را. 5. آیه جلباب. دلیل دیگر که می توان به آن تمسک جست آیه جلباب است که می فرماید ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و همسران مؤمنین بگو که جلباب ها یعنی روسری های خیش را به خود نزدیک سازند. این استدلال مبنی بر این که جمله نزدیک سازند روسری های خیش را کنایه باشد از این که با روسری ها چهره خیش را بپوشانند، همچنان که بسیاری از مفسران مانند زمخشری در کشاف و فیض در صافی این چنین تفسیر کردند. ولی ما در یکی از فصل‌های گذشته تحت عنوان حریم عفاف ثابت کردیم این تفسیر هیچ مبنایی ندارد. نظر برخی مفسرین دیگر مانند تفسیر المیزان را تأیید کردیم. تا آنجا که من الان به خاطر دارم، هیچ فقیهی به این آیه به عنوان یکی از ادله وجوب ستر استناد نجسته است.